در خط مهمترین خبرها، حکومت برای برگرداندن قرض خارجی 43 میلیون جدا کرده است. راننده تاجیک برای ثبت غیرقانونی مهاجران مجازات شد. و از تریزه های خانه های ساکنان دوشنبه پنجره ها را میکنند، مردم چی میگویند؟ درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 27 فوریه سال 2025 است. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن قرض خارجی از بنیاد ثبات رشد اقتصادی یا فاند استابیلیزاسیون 43 میلیون سومان یا نزدیک 4 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت 14 فوریه صادر شده، رادیوی آزادی 27 فوریه به آن شناس شد. در سند آمده است 43 میلیون سومان از حساب سود یا فایده سهمی های دولتی پرداخت می شود. امسال مهلت پرداخت پول یوروبوندها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا می رسد و برای همین خرج تاجیکستان برای بازگرداندن قرض خارجی یک برابر بیشتر می شود. سال 2025 کشور باید 473 میلیون دلار را بازپس بدهد. تا این وقت تاجیکستان سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج می کرد. نمایندگان وزارت مالیه پیشتر گفته بودند جای نگرانی نیست و برای بازپس دادن قرض خارجی در بودجه مبلغ های لازم پیش بینی شدند. بر اساس قرار نو اکنون معلوم می شود که حکومت برای این کار از فاند استابیلیزاسیون استفاده می برد. دادگاه سنگ پیتربورگ راننده تاجیک رحمتشاه قربانوف را که با افتوبوس به دریا افتیده بود برای ثبت نام غیرقانونی مهاجران جزا داده است. خبرگزاری تاس نوشته است که دادگاه قربانوف را 106 هزار روبل یا بیشتر از 1000 دلار آمریکایی جریمه بست. زاده تاجیکستان به آن گناهکار شده است که در منزلش بیش از 40 مهاجر را ثبت نام کرده است، اما در اصل آنها آنجا زندگی نمی کردند. نظری رحمتشاه قربانوف به حکم دادگاه معلوم نیست. این زاده تاجیکستان راننده مسافربری بود که ماه می سال گذشته به دریای مایکا افتاد. در این حادثه 7 نفر به هلاکت رسید. دادگاه شهر سن پترزبورگ رحمتشاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرده بود. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما به راننده در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمتشاه قربانوف و یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت او را دوباره به کار خواند. شهردار دوشنبه اعلام کرده است که پنجره‌های آهنین از تریزه‌های خانه‌ها برچیده می‌شوند. مقامات می‌گویند که این کار برای بهتر کردن سیمای شهر لازم است. سرمعمار دوشنبه گفت که به ساکنان بلند آشیانه‌های پایتخت توصیه داده می‌شود که برای تأمین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند، اما ساکنان بودن پنجره‌های آهنین را برای بی‌خطری کودکان مهم می‌دانند. همکارم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سایف در همین باره گزارش دارند.
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهنین از تریزه‌های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه برخی از ساکنان را نگران کرده است. زبونیسا دولت‌شایوا، یکی از ساکنان پایتخت، بر این نظر است که هنوز وقت قبول چنین تصمیم نرسیده است.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решётки.
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهنین در حال حاضر اشتباه است. زیرا بناها فعلا با نظام محافظتی تامین نیستند. در آشیانه چهارم کودکان هستند. پنج کس در آشیانه چهارم زندگی میکند. مادرشان نگران است. آنها همیشه در بالکن بازی میکنند و امکان دارد که به زمین بیفتند. مردم برای بی‌خطری پنجره ها را نصب میکنند، نه برای زیبایی.
دولت شوی و برای تقویت گفته‌هایش حادثه را نمونه می‌آورد که بعد گرفتن پنجره ها از تریزه خانه همسایه‌اش رخ داده است.
همسایه من چند پیش خانه‌اش را تعمیر کرد. آنها برای عوض کردن تریزه تنها برای یک روز پنجره ها را گرفتند و همون شب کسی به خانه‌اش می دروید. در لبی تریزه ایزی پایفزال کلان دیده می شد. کسی وارد شده است. ملیسه را دعوت کردند، ایزها را گرفتند. خوشبختانه این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است و وقتی می بینند خانه خالی است و بجز یک جوان چیزی دیگر نیست، می روند.
سرمیمار دوشنبه سمی عزیزیان می گوید هدف برچیدن پنجره های آهنین بهتر کردن سیمای شهر است. او به ساکنان بلند آشیانه ها توصیه می دهد که برای تأمین به خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
یا وقت بالاخره کوچه عینی از گردشی کوچه عینی کوچه عینی احمد دونیش تو چه خیابانی بوده که پرا برطرف کرده اولو باشد محله صفاده برطرف بیسونه پنشتون دیو میکننده پرا برطرف میشه.
پروفسور سوهای معماری رستم مقیموف سبب پیش آمدن این مشکل را در آن می‌بیند که در ابتدای لایحه کشی بناها مسئله به خطری ساکنان از جمله نصب پنجره‌ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی‌شود.
если это всё решится в таком едином стиле, то есть заводского изготовления решётки.
اگر پنجره ها خودسازی نشده، مثلا استحصال کارخانه باشند و مطابق به هر بنای علاهیده باشند، این جالب است. هر شخص دیدی خود را دارد و پیش از همه در فکر امنیت و بی‌خطری اهل خانواده اش است. از این لحاظ او از مساله دسترس به مثل سیم و دیگر انواع کمخرج استفاده می برد. این می تواند نمود ظاهری بنا را کاسته گرداند. هر خانه و بنا را باید جداگانه در نظر گرفت تا نقش زینت دیگر بناها تکرار نشود.
чтобы он не повторял вот эти орнаментальные узоры одного дома.
برچیدن پنجره‌های آهنین از بلندوشانه‌های دوشنبه 2 ژانویه امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قراری را قبول کرده است و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها و آنتن‌های پارابولی ساکنان را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می‌گردانند.
در ازبکستان حجم انداز برای نابود کردن نقلیات اوتیلیزاسیا برای ماشین‌های برقی را 2-3 مرتبه زیاد کردند. بر اساس قرار حکومت این کشور، انداز برای نابود کردن ماشین‌های برقی که دوام 3 سال اخیر استحصال شدند 45 میلیون سوم یا 3.5 هزار دلار مقرر شده است. صاحبان ماشین‌های برقی که 3 سال پیش تولید شدند برای اوتیلیزاسیا 78 میلیون سوم یا 6 هزار دلار پرداخت می‌کنند. در قرار حکومت ازبکستان آمده است بالا بردن حق کارکرد پرتاو برای رشد نظام کارکرد به خطر اکومولیاتورها و هوسمندی ماشین سازان در این کشور روانه شده است. شرکت های بوایدی ازبکستان و شرکت زیرتابه آن بوایدی سنترال ایجا امتیاز دارند و از ماشین های تولید کرده آنها انداز برای نابود کردن ستانده نمی شود. از آفتا موتورز نیز از این امتیاز برخوردار است. سر سال 2024 در تاجیکستان نیز از هر نقلیات در کشور انداز نو برای نابود یا محو کردن گرفته می شود. این نوع انداز برای ماشین های سبکرو و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین های بارکش و مخصوص 2800 سومانی و برای متاسیکل ها 360 سومانی معین شده است. مقامات می گویند که این انداز از هر نقلیات یک مرتبه ستانده می شود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه روز 27 فوریه در شهر استانبول ترکیه گفتگو میکنند. در این باره دپارتمان دولتی آمریکا و هم سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه خبر دادند. مقامداران ترکیه هم این خبر را تصدیق کردند. خبر داده شده است که موضوع جنگ در اوکراین در این مذاکرات بررسی نمی شود. با گزارش رسانه‌های خبری کار سفارتخانه‌های آمریکا و روسیه در کشورهای همدیگر از موضوع‌های صحبت است. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا پیشتر گفته بود با روسیه توافق کردند که همه جای‌های کاری را در سفارتخانه‌ها برقرار می‌کنند. سفارت آمریکا در مسکو با محدودیت کار می‌کند و همه کنسولگری‌های آمریکا در منطقه‌های روسیه کارشان را قطع کردند. سبب این است که روسیه و آمریکا در اقدام‌های متقابل دیپلمات‌های همدیگر را اخراج کردند. ماه اکتبر سال 2023 ایالات متحده آمریکا 225 دیپلمات روس را اخراج کرد. روسیه به آمریکا و کشورهای غربی به کار گرفتن روسیه‌ها را در سفارتخانه‌های خود منع کرد. پیشتر 70% کارمندان نیروهای دیپلماتی غربی در روسیه شهروندان این کشور بودند. در همین حال ایالات متحده آمریکا تا حال نامزدی الکساندر درچیو را به حیث سفیر نو روسیه در واشنگتن تصدیق نکرده است. آمریکا هم بعد سریکار آمدن دونالد ترامپ در روسیه سفیری نفتین نکرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 فوریه را فرا می‌گیرد.
در اوج نابسامانی های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی، روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکلای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقتی نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون درباره گروخانه یا لمبارد را تصویب کرد که معامله های پولی را در این مؤسسه های تجارتی تنظیم میکند. با سنگین تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی، احتیاج ساکنان به خدمات لمبارد افزایش یافت، چون در حالت تنگ دستی از راهی به گرو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری ها میتوانند مبلغ قرض به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکون و تربیه شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1980 به سیاست هم گروید، از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد خدمت جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمیتوانند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه به طور نظررس بالا رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 131 سامانه ارزش دارد. یک روز پیش 1000 روبل 125 سامانه ارزش داشت. بیشتر مهاجران تاجیک مبلغ‌های خود را با روبل به تاجیکستان می‌فرستند و برای همین پست و بلند شدن قرب این اسعار به جیب آنها تاثیر می‌رساند. در همین حال قرب دلار در تاجیکستان به تغییر بوده. صبح 27 فوریه 100 دلار آمریکایی به 1085 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزالبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان تروریستی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. در پرونده منصور منوچهری که روز 25 فوریه دادستانی امریکا نشر کرد آمده است، این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایونی سال 2023 به شخصان وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیشتر از 70 هزار دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصور منوچهری فعلا معلوم نیست. دادستانی امریکا گفتند بخشی از پولهای فرستاده جوان تاجیک از جمله به یک فردی رسیده است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعلان کرد که اوکراین می تواند عضویت را در ائتلاف نظامی ناتو فراموش کند و این سخنان را در حالی بیان کرد که قرار است 28 فوریه در کاخ سفید با رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات کند. ترامپ همچنین گفت امیدوار است که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات یک به یک داشته باشد تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین به سازش برسند. روسیه سال هاست که از حضور نیروهای ناتو در کشورهای نزد بالتیک و لهستان انتقاد می کند و به جابجایی نظام دفاعی موشکی ناتو در لهستان و رومینیا مخالفت دارد. کرمل گسترش ناتو به شرق را یک تهدید می داند و همین مسئله را یکی از سبب های حمله به اوکراین گفته است. در آستانه ملاقات پرزیدنت های اوکراین و امریکا برای امضای سازشنامه دسترسی ایالات متحده امریکا به ذخیره های معدنی اوکراین، دونالد ترامپ میگوید امریکا ضمانت های امنیتی رسمی به اوکراین در برابر حمله دوباره روسیه به این کشور را نخواهد داد. دونالد ترامپ روز 26 فوریه گفت اگر ما در رشد کارکرد معدن های اوکراین حضور داشته باشیم، این خود یک امنیت خودکار از زیر ما در آن سرزمین خواهیم بود و هیچ کس در حضور امریکا جسارت درگیری را نخواهد داشت. از زمان کشته شدن بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف در روسیه 10 سال گذشت. او را روزی 27 فوریه سال 2015 در بالای پل در نزدیکی کرمل پراندن، همگی 55 سال داشت. مقامات روسیه در قتل نمتسوف 5 چچن را گناهکار دانست و به زندان انداختند. منتقدان حکومت روسیه و همکاران و نزدیکان نمتسوف میگویند تا هنوز معین نشده است که کشتن او را کی سپارش داده بود. بوریس نمتسوف در سال 90 معاون اصلاح طلبی سروزیر روسیه بود و دیرتر به یکی از مخالفان سرسخت پرزیدنت ولادیمیر پوتین تبدیل یافت. و حمله روسیه علیه اوکراین را در سال 2014 محکوم کرده آن را بدبینی و برزیان روسیه دانسته بود. این سیاستمدار وقتی کشته شد که با همکارانش روی گزارش درباره دخالت مسکو به امور کشورهای همسایه کار میکرد. ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دادن 90% یاری های خارجی امریکا را به واسطه یوسعید بس کرده است. این معلومات را تلویزیون CNN از حجت های دادگاهی پیدا نمود. طبق این سنت ها ماموریت ترامپ 5800 گرانت خارجی را قطع کرده بیش از 500 تای آن را پره باز داشته است. پول عمومی این گرانت ها به 57 میلیارد دلار میرسد. برابر به یاری های یوسعید 4100 گرانت حکومت امریکا بیکار کرده شد و 2700 آن باقی ماند. این پاسخ ماموریت ترامپ به دادگاه فرستاده شده است که قانونمندی بازداشته شدن کمک‌ها را به دولت‌های خارجی محاکمه می‌کند. در سند اینچنین گفته شده است که کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا مارکو روبیو شخصا هر یک طرح گرانت را ارزیابی کرده برای حفظ و ادامه آن یا بسته شدنش قرار قبول کرده است. دعواگران باور ندارند که یک آدم و حتی گروهی از شخصان توانند در یک فرصت بسیار کوتاه همه این طرح و برنامه‌ها را تحلیل و بررسی نموده قرار درست قبول کنند. یوسعید یا آژانس رشد بین‌المللی آمریکا در سال 1961 با مقصد رسانیدن یاری‌های بین‌المللی ایالات متحده تأسیس شده بود. این سازمان در دوام بیش از 30 سال به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار یاری کرده است. کره شمالی دیگر باره به روسیه سرباز فرستاده، برخی را در ولایت کورسک که هم مرز با اوکراین جایگیر کرده است. در این باره اداره استخبارات کره جنوبی روز 27 فوریه خبر داد. تعداد سربازان فرستاده کره شمالی در سال 2025 به روسیه هنوز معلوم نیست. سال گذشته اداره استخبارات کره جنوبی و غرب خبر دادند که پخنیان برای مدد به روسیه تقریبا 11000 سرباز فرستاد. مسکو و پخنیان استقرار نیروهای نو را هنوز تایید نکردند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان افراطی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در پرونده منصوری منوچهری که روز 25 فوریه داستانی امریکا نشر کرد، آمده است این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایونی سال 2023 به شخصانی وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیش از 70000 دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصوری منوچهری فعلا معلوم نیست. داستانی امریکا گفته است بخش از پولهای فرستاده جوانی تاجیک از جمله به یک فردی رسیده است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم شود. نام این فرد در پرونده جنایی که مأمور FBI و خدمات فدرالی تحقیقات امریکا تهیه کرده است نیست. مقامات ترکیه گفتند در حمله به کلیسای مریم مقدس که سال 2024 صورت گرفت، امیرجان خالقوف شهروند تاجیکستان هم دست داشت. در این حمله یک نفر کشته شد. در پرونده جنایی منصور منوچهری آمده است که او سال 2016 با روادید یا ویزای سیاحی به قلمرو آمریکا وارد شده است و از آن بعد با سندهای ساخته از جمله ازدواج تقلبی در خاک این کشور مانده است. در مکالمه های منصور منوچهری با افراد بینام از طریق واتساپ آنها به او نوشتند که پولهای فرستاده‌اش برای دستگیری زنان و فرزندان داعشیان در سوریه خرج شده است. او همچنین آشکارا از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها را از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. او همچنین آشکار از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. منصور منوچهری را به اطلاع یکی از اعضای عائله‌اش در ناحیه بروکلین نیویورک مقامات انتظامی دستگیر کردند. به اطلاع مفتشان، یک عضو نزدیک عائله به اداره مبارزه با ضد تروریسم در نیویورک زنگ زده گفته است منصور منوچهری تهدید کرده است که یک عضو عائله خود را میکشد و رفتار بدخشمانه از خود نشان میدهد. جوان تاجیک همچنین تیراندازی را تمرین میکرده است و در دو مورد نوار تیراندازی خود را به فرد مربوط به داعش در ترکیه فرستاده است. منصور منوچهری عین زمان به حفظ غیرقانونی سلاح تقلب کاری در سندهای مهاجرت متهم شود. رسانه های امریکایی نوشتند که وکیل دفاعی او به درخواست ها برای شرح قضیه هنوز پاسخ نداده است. جوان تاجیک یکی دیگر از شهروندان تاجیکستان است که با گمان همکاری با داعش دستگیر می شود. ماه ایون سال 2024 ماموران امنیتی امریکا 8 شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی به انجام عملی تروریستی در خاک آن کشور دستگیر کردند.
خوبات پارلمانی در تاجیکستان روزهای بشمار مانده است. ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحث جدی نامزدها به نظر نمی رسد. اکثر مصاحبان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه نیز گفتند که در باره نامزدها، برنامه آنها و روز انتخابات معلومات ندارند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دلشاد 19 ساله است و باری اول در انتخابات شرکت میکند. او میگوید از دانشگاه به آنها تاکید کردند که باید با آوازدهی رود، اما او نمیداند به کدام حزب و نامزد رای میدهد. رادیو آزادی حداقل با 10 نفر در خیابانهای دوشنبه صحبت کرد و از آنها درباره انتخابات پرسید. اکثر آنها به مثل دلشاد درباره نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. یک جوانی هم صحبتی ما گفت حتی نمیداند در تاجیکستان چند حزب فعالیت دارد. در این میان تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات و نامزدها معلومات نداشته باشند. عبدالناظر رجبوف، ساکن 60 ساله شهر پنجکن، درباره نامزدهای پیشنهاد شده از جای زیست او معلومات ندارد. رجبوف از 7 حزب سیاسی تنها نام حزب خلقی دموکراتی را به یاد دارد، اما درباره نامزدها و برنامه حزب چیزی نمی‌داند. ورقه های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می‌شود. در خیابان‌های پایتخت از همه زیاد ورقه‌های تبلیغاتی حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب دموکرات دیده می‌شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزاد نشان داد که ساکنان به این نوشته‌ها توجه زیاد ندارند. زلفیه کبریه و ساکن دوشنبه است و او می‌گوید نامزدها به آنها ورقه‌های تبلیغاتی دادند.
روستی گر با ایدم نیست. هم که چینو شدیم با بایوشم دادن، ولی در همون ستول موندگی از یاد نکره.
در حالی که ساکنان از انتخابات و برنامه های نامزد های سوری بخبری میکنند، نمایندگان حزب سیاسی از حضور گسترده مردم در واخوری ها ادعا میکنند. زرگل میرسند و نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی به رادیو آزادی گفت تا امروز در منطقه های کشور با مردم 12 ملاقات گذرانیدند. و افزود
یکم مردم آمادگی خوب دیده است. وقتی که در تالارو میبینید که زیاده از 300-400 نفر شما اگر شدو در بعضی وقتا میدین که ادامه میوورده زال با تالار با نیکه حاضر همه خودشان آمده استودن که گفته استودن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم.
نمایندگان حزب اگراری که یک حزب طرفداری حکومت گفته می شود به حضور گسترده مردم در انتخابات باور دارند. میرزا انور احمدوف، معاون رئیس حزب اگراری، روز 25 فوریه به رادیوی آزادی چنین گفت:
کامل دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالانه اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز در روز انتخابات سنه دویم مرد آمده ساده رای خود را اظهار میکنند.
در انتخابات های گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت بیش از 80% اهالی صاحب رای خبر داده بود، اما بعضی ناظران این آمار را زیر شبهه بردند. از جمله در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات سال 2010 آمده است، ناظران سازمان در نقطه رایدهی رقم 65 تا رفتن ناظران بین المللی 900 رای ثبت کردند، ولی ساعت 19 و رفتن ناظران 300 رای ایلاوگی اضافه شده است و گزارش دادند که 100% رای دهندگان در این نقطه رای دادند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند. اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب روبه حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهنین از تیرزه‌های بناهای بلنداشیانه در شهر دوشنبه بعضی از ساکنان را نگران کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. زیبونیسا دولت شایوه یکی از ساکنان پایتخت در صحبت به رادیوی آزادی گفت به نظر او هنوز وقتی قبول چنین تصمیم نرسیده است. دولت شایوه میگوید بهتر میبود اگر مقامات برای بی‌خطری به جای پنجره‌های آهنین چیزی دیگری را پیشنهاد میکردند، زیرا به گفته او ساکنان برای بی‌خطری پنجره‌ها را نصب میکنند نه برای زیبایی.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решетки, потому что
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهنین در حال حاضر اشتباه است. زیرا بناها فعلا با نظام محافظتی تامین نیستند. در آشیانه چهارم کودکان هستند. پنج کس در آشیانه چهارم زندگی می‌کنند. مادرشون نگران است. آنها همیشه در بالکن بازی میکنند و امکان دارد که به زمین بیافتند. مردم برای بی‌خطری پنجره‌ها را نصب میکنند نه برای زیبایی.
همصحبتی ما برای تقویت گفته‌هایش حادثه را نمونه آورد که بعد گرفتن پنجره‌ها از تریزه خانه همسایه‌اش رخ داده است.
همسایه من چند پیش خانه‌اش را تعمیر کرد. آنها برای عوض کردن تریزه تنها برای یک روز پنجره‌ها را گرفتند و همون شب کسی به خانه‌اش می‌دروید. در لبی تریزه ایزی پایفزال کلان دیده می شد. کسی وارد شده است. ملیسه را دعوت کردن ایزها را گرفتن. خوشبختانه این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است. و وقتی می بینند خانه خالی است و بجز یک جیوان چیزی دیگر نیست، می روند.
سرمعمار دوشنبه سمی عزیزیان روز 10 فوریه در نشست خبری هدف برچیدن پنجره‌های آهنین را بهتر کردن سیمای شهر نامید. او گفت به ساکنان بلندآشیانه‌های پایتخت توصیه داده می‌شود که برای تأمین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
نمودی ظاهری بینوی ویران میکن برطرف داشتگی است. علاقه کچه عینی از گردشی کچه عینی کچه عینی احمد دونیش تو چه خیابانی بوده که پرا برطرف کرشد بلو باشد محلی صفاده برطرف بیزونی پنشتونی میکنند پرا برطرف میشد.
پروفسور ساحه معماری رستم مخیموف سبب پیش آمدن این مشکل را به آن ربط داد که در ابتدای لایحه کشی مسئله بی‌خطری ساکنان از جمله نصب پنجره‌ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی شود. برچیدن پنجره‌های آهنین از بلندآشیانه‌های دوشنبه از اول امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قرار را قبول کرد و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می‌گردانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
توجیکستان میزبانی مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه تصدیق شد. گوشتگیرانی تاجیک در مسابقات جهانی و بین المللی دو مدال به دست آوردند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC میزبانان بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه را که از 23 ایون تا 5 ایول سال روان دایر می‌گردد تصدیق کرد. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در 8 کشور تاجیکستان، کامبوج، اندونزی، اردن، میانمار، تایلند، ازبکستان و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در مجموع 33 تیم ملی زنانه شرکت می ورزند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل می یابد که یک گروه از 5 دسته و 7 گروهی دیگر از 4 دسته ای عبارت خواهند بود. رقیبان دسته منتخب زنانه تاجیکستان روز 27 مارت در مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی معلوم می شوند. در همین حال دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در شهر جده عربستان سعودی آمادگی می‌بیند. زنان فوتبال بازی تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در جده با تیم ملی عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام دادند. هر دو بازی در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 23 و 26 فوریه در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. در بازی اول میزبانان با حساب 4-0 پیروز شدند. بازی دوم نیز با غلبه زنان فوتبال بازی سعودی با حساب 3-0 خاتمه یافت. در روز اولی قهرمانی جهان در رشته کورش قزاقی در شهر دهلی هندوستان ورزشکاری تاجیک نوروز کریمزاد در وزن تا 74 کیلو با گرفتن نشان نقره دست یافت. پهلوان تاجیک با مغلوب کردن رقیبانش از استونیا، مالدوا و ایران به فینال راه پیدا کرد. اما در دور نهایی نوروز از نماینده قزاقستان مغلوب شد. دو ورزشکاری دیگری تاجیک، سامان علامف در وزن تا 60 کیلو و سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو به مدال ماندند. یادآور می شوم در این مسابقه جهانی از تاجیکستان 7 ورزشکار شرکت دارند. در روز دوم رقابت ها باز 4 نفر حیدر سید کبیرزاده در وزن 82 کیلو، حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو، سید جمال علی مردانوف در وزن 100 کیلو و ددخون قربان علیف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت می پردازند. آیال بلالیوبسکی در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی و رومی در شهر تیرانه آلبانیا برای تاجیکستان مدال نقره آورد. وی در وزن تا 57 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از گرجستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. اما در رقابت نهایی از علی مومینی ایرانی با حساب 2-5 مغلوب شد. در این مسابقه بیش از 150 گشتگیر از 27 کشور اشتراک داشتند. بغیر از آیال بلالیوبسکی، تاجیکستان را باز یک ورزشکار کمال بیگاکف در وزن تا 65 کیلو نمایندگی کرد. ولی او در نخستین رقابت خود شکست خورد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفته ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکریدنا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوای است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبникам басмачей то трёх надо считать третьо на месте надо стрелять тогда будет политика в среде мая и
харфили
и мане ордер и на бале телеграмму ми ки جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروند میفرستند میگاد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه همش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واقع خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپاهای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان را حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برآمدگی است، برآمدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست، از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نه، اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه، روسیه میونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد اویست اویست سمرقند، بعد سول قیزلتپا، قسم زیادی تریتوری تو کوگان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لیلین، این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا وجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کلیس فگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند.
سرنگون کنند.
ناکام شدند.
البته ناکام شدند. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودند.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه، پسر قاسم خواجه، آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه،
فیض الله خواجه، پسر قاسم خواجه باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخارا را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست،
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه باشد لگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقتا ارسفزر
به نام لیلین،
به نام لیلین خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی، سیستم مونارکی کنستیتوتیونی مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسند.
خب، به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود حکومت بولشویکا بود حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد راضی هم میشد
راضی شد منیفیست اعلان کرد حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد جوان بخاری و جدیدان را فریب داد اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد نیمی از اینا کشته شدن نیمیش در تبعید بود از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن
ما میبینیم تاریخ میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد برای چی روزها تصمیم گرفتن یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد این یک دویم گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد حجوم قشنهای سر رو گیرد لیکن در مجموع بعدا حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد مردم برای محافظت در و بوم برای محافظت ناموس خود برای محافظت وطن خود برخیستند هم در بخارای مرکزی هم در بخارای شرقی هم در بخارای غربی خودی مرکزی بخارا مردم
بسیار
قیام خیستن
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندن
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنه از روی معلومات های تاریخی از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد یعنی رهبر دولت میشد ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مویدی تعیین میشه آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشه
نه
چون بخارا بمب باران شد
نه دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف حمدی و دیگر کسای امضا می مانند از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد
شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی می شنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم می کنند از طرف دیگر فیض الله خواجایف روبر تعیین می شد
بله سروزیر
روبر شورای نوزیران شورای ناظران تمام ساحه رو در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارو بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارو رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجه بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجوم ارمیه سرخ یا هجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد می شه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شب برای شهرتی. Thank you.
سرخط مهمترین خبرها، حکومت برای برگرداندن قرض خارجی 43 میلیون جدا کرده است. راننده تاجیک برای ثبت غیرقانونی مهاجران مجازات شد. و از تریزه های خانه های ساکنان دوشنبه پنجره ها رو میکنند، مردم چی میگویند؟ درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 27 فوریه سال 2025 است. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن قرض خارجی از بنیاد ثبات رشد اقتصادی یا فاند استابیلیزاسیون 43 میلیون سومان یا نزدیک 4 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت 14 فوریه صادر شده، رادیوی آزادی 27 فوریه با آن شناس شد. در سند آمده است 43 میلیون سومان از حساب سود یا فایده سهمی های دولتی پرداخته می شود. امسال مهلت پرداخت پول یوروبوند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا می رسد و برای همین خرج تاجیکستان برای بازگرداندن قرض خارجی یک برابر بیشتر می شود. سال 2025 کشور باید 473 میلیون دلار را بازپس بدهد. تا این وقت تاجیکستان سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج می کرد. نمایندگان وزارت مالیه پیشتر گفته بودند جای نگرانی نیست و برای بازپس دادن قرض خارجی در بودجه مبلغ های لازم پیش بینی شدند. بر اساس قرار نو اکنون معلوم می شود که حکومت برای این کار از فاند استابیلیزاسیون استفاده می برد. دادگاه سنگ پیتربورگ راننده تاجیک رحمت شاه قربانوف را که با اتوبوس به دریا افتیدآباد برای ثبت نام غیرقانونی مهاجران جزا داده است. خبرگزاری تاس نوشته است که دادگاه قربانوف را 106 هزار روبل یا بیشتر از 1000 دلار آمریکایی جریمه بست. زاده تاجیکستان به آن گناهکار شده است که در منزلش بیش از 40 مهاجر را ثبت نام کرده است، اما در اصل آنها آنجا زندگی نمی کردند. نظری رحمت شاه قربانوف به حکم دادگاه معلوم نیست. این زاده تاجیکستان راننده فربره بود که ماه می سال گذشته به دریای مایک افتاد. در این حادثه 7 نفر به هلاکت رسید. دادگاه شهر سن پترزبورگ رحمت شاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرده بود. تفتیشان معلوم کرده است که کارفرما به راننده در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمت شاه قربانوف و یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت او را دوباره به کار خواند. شهردار دوشنبه اعلام کرده است که پنجره‌های آهنین از تریزه‌های خانه‌ها برچیده می‌شوند. مقامات می‌گویند که این کار برای بهتر کردن سیمای شهر لازم است. سرمعمار دوشنبه گفت که به ساکنان بلند آشیانه‌های پایتخت توصیه داده می‌شود که برای تأمین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند، اما ساکنان بودن پنجره‌های آهنین را برای بی‌خطری کودکان مهم می‌دانند. همکارم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سایف در همین باره گزارش دارند.
تصمیم برچیدن پنجره های آهنین از تریزه های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه برخی از ساکنان را نگران کرده است. زیبونیسا دولتشایوه، یکی از ساکنان پایتخت، بر این نظر است که هنوز وقت قبول چنین تصمیم نرسیده است.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решетки.
تصمیم برچیدن پنجره های آهنین در حال حاضر اشتباه است. زیرا بناها فعلاً با نظام محافظتی تأمین نیستند. در آشیانه چهارم کودکان هستند. پنج کس در آشیانه چهارم زندگی میکند. مادرشان نگران است. آنها همیشه در بالکن بازی میکنند و امکان دارد که به زمین بیفتند. مردم برای بی‌خطری پنجره ها را نصب میکنند، نه برای زیبایی.
دولتشوی و برای تقویت گفته‌هایش حادثه را نمونه می‌آورد که بعد گرفتن پنجره ها از تریزه خانه همسایه‌اش رخ داده است.
همسایه من چند پیش خانه‌اش را تعمیر کرد. آنها برای عوض کردن تریزه تنها برای یک روز پنجره ها را گرفتند و همون شب کسی به خانه‌اش می دروید. در لب تریزه ایزی پای افزال کلان دیده می شد. کسی وارد شده است. ملیسه را دعوت کردن، ایزها را گرفتند. خوشبختانه این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است و وقتی می بینند خانه خالی است و بجز یک جوان چیزی دیگری نیست، می روند.
سرمیمار دوشنبه سمی عزیزیان می گوید هدف برچیدن پنجره های آهنین بهتر کردن سیمای شهر است. او به ساکنان بلند آشیانه ها توصیه می دهد که برای تأمین به خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
یان طبقه کوچه عینی از گردشی کوچه عینی کوچه عینی احمد دونیش تو چه خیابانی بوده که پر برطرف کرده بالا باشد محلی نی صفوده برطرف بیزونی پنشتون دیو میکنند پر برطرف میشه.
پروفسور سوهای معماری رستم مقیموف سبب پیش آمدن این مشکل را در آن می‌بیند که در ابتدای لایحه کشی بناها مسئله به خطری ساکنان از جمله نصب پنجره‌ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی‌شود.
Если это всё решится в таком едином стиле, то есть заводского изготовления решётки.
اگر پنجره ها خودسازی نشده، مثلا استحصال کارخانه باشند و مطابق به هر بنای علاهیده باشند، این جالب است. هر شخص دیدی خود را دارد و پیش از همه در فکری امنیت و بی‌خطری اهل خانواده اش است. از این لحاظ او از مساله دسترس به مثل سیم و دیگر انواع کمخرج استفاده می برد. این می تواند نمود ظاهری بنا را کاسته گرداند. هر خانه و بنا را باید جداگانه در نظر گرفت تا نقش زینت دیگر بناها تکرار نشود.
чтобы он не повторял вот эти орнаментальные узоры одного дома.
برچیدن پنجره های آهنین از بلندوشانه های دوشنبه 2 ژانویه امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قرار را قبول کرده است و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها و آنتن های پارابولی ساکنان را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می گردانند.
در ازبکستان حجم انداز برای نابود کردن نقلیات یا اوتیلیزاسیا برای ماشین‌های برقی را 2-3 مراتبه زیاد کردند. بر اساس قرار حکومت این کشور انداز برای نابود کردن ماشین‌های برقی که دوام 3 سال اخیر استحصال شدند 45 میلیون سوم یا 3,500 دلار مقرر شده است. صاحبان ماشین‌های برقی که 3 سال پیش تولید شدند برای اوتیلیزاسیا 78 میلیون سوم یا 6,000 دلار پرداخت می‌کنند. در قرار حکومت ازبکستان آمده است بالا بردن حق کارکرد پرتاو برای رشد نظام کارکرد به خطر اکومولیاتورها و هوسمندی ماشین سازان در این کشور روانه شده است. شرکت های بوایدی ازبکستان و شرکت زیرتابه آن بوایدی سنترال ایژا امتیاز دارند و از ماشین های تولید کرده آنها انداز برای نابود کردن ستانده نمی شود. از اوتا موتورز نیز از این امتیاز برخوردار است. سر سال 2024 در تاجیکستان نیز از هر نقلیات در کشور انداز نو برای نابود یا محو کردن گرفته می شود. این نوع انداز برای ماشین های سبکرو و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین های بارکش و مخصوص 2800 سومانی و برای متاسیکل ها 360 سومانی معین شده است. مقامات می گویند که این انداز از هر نقلیات یک مرتبه ستانده می شود. نمایندگان ایالات متحده ایده امریکا و روسیه روز 27 فوریه در شهر استانبول ترکیه گفتگو میکنند. در این باره دپارتمنت دولتی امریکا و هم سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه خبر دادند. مقامداران ترکیه هم این خبر را تصدیق کردند. خبر داده شده است که موضوع جنگ در اوکراین در این مذاکرات بررسی نمی شود. با گزارش رسانه‌های خبری کار سفارتخانه های امریکا و روسیه در کشورهای همدیگر از موضوع های صحبت است. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه امریکا پیشتر گفته بود با روسیه توافق کردند که همه جایهای کاری را در سفارتخانه ها برقرار میکنند. سفارت امریکا در مسکو با محدودیت کار میکند و همه کنسولگری های امریکا در منطقه های روسیه کارشان را قطع کردند. سبب این است که روسیه و امریکا در اقدام های متقابله دیپلمات های همدیگر را اخراج کردند. ماه اکتبر سال 2023 ایالات متحده امریکا 225 دیپلمات روس را اخراج کرد. روسیه به امریکا و کشورهای غربی به کار گرفتن روسیگی ها را در سفارتخانه های خود منع کرد. پیشتر 70% کارمندان نیروهای دیپلماتیک غربی در روسیه شهروندان این کشور بودند. در همین حال ایالات متحده آمریکا تا حال نامزدی الکساندر درچیو را به حیث سفیر نو روسیه در واشنگتن تصدیق نکرده است. آمریکا هم بعد سریکار آمدن دونالد ترامپ در روسیه سفیر نو تعیین نکرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 فوریه را فرا می‌گیرد.
اوجی نوبسامانی های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکلای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقتی نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون در باره گروخانه یا لمبرد را تصویب کرد که معامله های پولی را در این مؤسسه های تجارتی تنظیم میکند. با سنگین تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی احتیاج ساکنان به خدمات لمبرد و افزایش یافت چون در حالت تنگ دستی از راهی به گرو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری ها میتوانند مبلغ قرض به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکون و تربیه شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1982 به سیاست هم گروید، از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد ختم جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمیتوانند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه به طور نظر از بالا رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 131 سامان ارزش دارد. یک روز پیش 1000 روبل 125 سامان ارزش داشت. بیشتر مهاجران تاجیک مبلغ های خود را با روبل به تاجیکستان میفرستند و برای همین پست و بلند شدن قرب این اسعار به جایب آنها تاثیر میرساند. در همین حال قرب دلار در تاجیکستان به تغییر بوده. صبح 27 فوریه 100 دلار آمریکایی به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزالبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان تروریستی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. در پرونده منصور منوچهری که روز 25 فوریه دادستانی امریکا نشر کرد آمده است، این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایون سال 2023 به شخصان وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیشتر از 70 هزار دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصور منوچهری فعلا معلوم نیست. دادستانی امریکا گفتند بخشی از پولهای فرستاده جوان تاجیک از جمله به یک فردی رسید است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که اوکراین می تواند عضویت را در ائتلاف نظامی ناتو فراموش کند و این سخنان را در حالی بیان کرد که قرار است 28 فوریه در کاخ سفید با رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات کند. ترامپ همچنین گفت امیدوار است که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات یک به یک داشته باشد تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین به سازش برسند. روسیه سال هاست که از حضور نیروهای ناتو در کشورهای نزد بالتیک و لهستان انتقاد میکند و به جابجایی نظام دفاعی موشکی ناتو در لهستان و رومینیا مخالفت دارد. کرمل گسترش ناتو به شرق را یک تهدید میداند و همین مسئله را یکی از سببهای حمله به اوکراین گفته است. در آستانه ملاقات پرزیدنت های اوکراین و امریکا برای امضای سازشنامه دسترسی ایالات متحده امریکا به ذخیره های معدنی اوکراین، دونالد ترامپ میگوید امریکا ضمانت های امنیتی رسمی به اوکراین در برابر حمله دوباره روسیه به این کشور را نخواهد داد. دونالد ترامپ روز 26 فوریه گفت اگر ما در رشد کارکرد معدن های اوکراین حضور داشته باشیم، این خود یک امنیت خودکار، زیرا ما در آن سرزمین خواهیم بود و هیچ کس در حضور امریکا جسارت درگیری را نخواهد داشت. از زمان کشته شدن بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف در روسیه 10 سال گذشت. او را روز 27 فوریه سال 2015 در بالای پل در نزدیکی کرمل پراندند. همگی 55 سال داشت. مقامات روسیه در قتل نمتسوف 5 چچن را گناهکار دانسته به زندان انداختند. منتقدان حکومت روسیه و همکاران و نزدیکان نمتسوف میگویند تا هنوز معین نشده است که کشتن او را کی سپارش داده بود. بوریس نمتسوف در سال 90 معاون اصلاح طلبی سروزیر روسیه بود و دیرتر به یکی از مخالفان سرسخت پرزیدنت ولادیمیر پوتین تبدیل یافت. وی حمله روسیه علیه اوکراین را در سال 2014 محکوم کرده آن را بدبینی و برزیان روسیه دانسته بود. این سیاستمدار وقتی کشته شد که با همکارانش روی گزارش درباره دخالت مسکو به امور کشورهای همسایه کار میکرد. ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دادن 90% یاری های خارجی امریکا را به واسطه یوسعید بس کرده است. این معلومات را تلویزیون CNN از حجت های دادگاهی پیدا نمود. طبق این سند ها ماموریت ترامپ 5800 گرانت خارجی را قطع کرده بیش از 500 تای آن را پر را باز داشته است. پول عمومی این گرانت ها به 57 میلیارد دلار می رسد. برابر به یاری های یوسعید 4100 گرانت حکومت امریکا بیکار کرده شد و 2700 آن باقی ماند. این پاسخ ماموریت ترامپ به دادگاه فرستاده شده است که قانونمندی بازداشته شدن کمک‌ها را به دولت‌های خارجی محاکمه می‌کند. در سند اینچنین گفته شده است که کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا مارکو روبیو شخصا هر یک طرح گرانت را ارزیابی کرده برای حفظ و ادامه آن یا بسته شدنش قرار قبول کرده است. دعواگران باور ندارند که یک آدم و حتی گروهی از شخصان توانند در یک فرصت بسیار کوتاه همه این طرح و برنامه ها را تحلیل و بررسی نموده قرار درست قبول کنند. یوسعید یا آژانس رشد بین المللی امریکا در سال 1961 با مقصد رسانیدن یاری های بین المللی ایالات متحده تأسیس شده بود. این سازمان در دوام بیش از 30 سال به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار یاری کرده است. کره شمالی دیگر باره به روسیه سرباز فرستاده. برخی را در ولایت کورسک که هم مرز با اوکراین جایگیر کرده است. در این باره اداره استخبارات کره جنوبی روز 27 فوریه خبر داد. تعداد سربازان فرستاده کره شمالی در سال 2025 به روسیه هنوز معلوم نیست. سال گذشته اداره استخبارات کره جنوبی و غرب خبر دادند که پخنیان برای مدد به روسیه تقریبا 11000 سرباز فرستاد. مسکو و پخنیان استقرار نیروهای نو را هنوز تایید نکردند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان افراطی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در پرونده منصوری منوچهری که روز 25 فوریه داستانی امریکا نشر کرد، آمده است این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایون سال 2023 به شخصانی وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیش از 70 هزار دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصور منوچهری فعلا معلوم نیست. داستانی امریکا گفته است بخش از پولهای فرستاده جوان تاجیک از جمله به یک فرد رسیده است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم می شود. نام این فرد در پرونده جنایی که مأمور FBI و خدمات فدرالی تحقیقات امریکا تهیه کرده است نیست. مقامات ترکیه گفتند در حمله به کلیسای مریم مقدس که سال 2024 صورت گرفت، امیرجان خالقوف شهروند تاجیکستان هم دست داشت. در این حمله یک نفر کشته شد. در پرونده جنایی منصور منوچهری آمده است که او سال 2016 با روادید یا ویزای سیاحی و قلمرو امریکا وارد شده است و از آن بعد با سندهای ساخته از جمله ازدواج تقلبی در خاک این کشور مانده است. در مکالمه های منصور منوچهری با افرادی بینام از طریق واتساپ آنها به او نوشتند که پولهای فرستاده‌اش برای دستگیری زنان و فرزندان داعشیان در سوریه خرج شده است. او همچنین آشکارا از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها را از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. او همچنین آشکار از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. منصور منوچهری را به اطلاع یکی از اعضای آیلش در ناحیه بروکلین نیویورک مقامات انتظامی دستگیر کردند. به اطلاع مفتشان، یک عضو نزدیک آیله به اداره مبارزه با ضد تروریسم در نیویورک زنگ زده گفته است منصور منوچهری تهدید کرده است که یک عضو آیله خود را میکشد و رفتار بدخشمانه از خود نشان میدهد. جوانی تاجیک همچنین تیراندازی را تمرین میکرده است و در دو مورد نوار تیراندازی خود را به فرد مربوط به داعش در ترکیه فرستاده است. منصور منوچهری عین زمان به حفظ غیرقانونی سلاح تقلب کاری در سندهای مهاجرت متهم می شود. رسانه های امریکایی نوشتند که وکیل دفاعی او به درخواست ها برای شرح قضیه هنوز پاسخ نداده است. جوان تاجیک یکی دیگر از شهروندان تاجیکستان است که با گمان همکاری با داعش دستگیر می شود. ماه ایون سال 2024 ماموران امنیتی امریکا 8 شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی به انجام عملی تروریستی در خاک آن کشور دستگیر کردند.
Go ahead,
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحث جدی نامزدها به نظر نمی رسد. اکثر مصاحبان رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه نیز گفتند که در باره نامزدها، برنامه آنها و روز انتخابات معلومات ندارند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده‌ام. دلشاد 19 ساله است و باری اول در انتخابات شرکت میکند. او میگوید از دانشگاه به آنها تاکید کردند که باید به آوازدهی رود، اما او نمیداند به کدام حزب و نامزد رای میدهد. رادیو آزادی حداقل با 10 نفر در خیابانهای دوشنبه صحبت کرد و از آنها درباره انتخابات پرسید. اکثر آنها به مثل دلشاد درباره نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. یک جوان هم صحبت ما گفت حتی نمیداند در تاجیکستان چند حزب فعالیت دارد. در این میان تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات و نامزدها معلومات نداشته باشند. عبدالناظر رجبوف، ساکن 60 ساله شهر پنجکن، درباره نامزدهای پیشنهاد شده از جای زیست او معلومات ندارد. رجبوف از 7 حزب سیاسی تنها نام حزب خلقی دموکراتی را به یاد دارد، اما درباره نامزدها و برنامه حزب چیزی نمی‌داند. ورقه‌های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می‌شود. در خیابان‌های پایتخت از همه زیاد ورقه‌های تبلیغاتی حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب دموکرات دیده می‌شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزاد نشان داد که ساکنان به این نوشته‌ها توجه زیاده ندارند. زلفیه کبوره و ساکن دوشنبه است و او می‌گوید نامزدها به آنها ورقه‌های تبلیغاتی دادند.
روستی گاو بایدم نیست. هم خرچین روز شدیم با بایوش هم دادن، ولی در همون ستول هم موندگی از یاد نکره.
در حالی که ساکنان از انتخابات و برنامه‌های نامزدهای سوری بی‌خبری می‌کنند، نمایندگان حزب‌های سیاسی از حضور گسترده مردم در واخوری‌ها ادعا می‌کنند. زرگول میرسن و نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی به رادیو آزادی گفت تا امروز در منطقه‌های کشور با مردم 12 ملاقات گذرانیدند. و افزود
یکم مردم آمادگی خوب دیده است. وقتی که در تالارو میبینید که زیاده از 300-400 نفر شما اگر شدو در بعضی وقتا میدهیم که ادامه میوردیم و زال با تالار با نیکه حوزر همه خودشان آمده استودن که گفته استودن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم.
نمایندگان حزب اگراری که یک حزب طرفدار حکومت گفته می شود به حضور گسترده مردم در انتخابات باور دارند. میرزا انور احمدوف، معاون رئیس حزب اگراری، روز 25 فوریه به رادیو آزادی چنین گفت:
کامل دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالانه اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز انتخابات روز انتخابات سنه دویم مرد آمده ایستاده رأی خود را اظهار میکنند.
در انتخابات های گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت بیش از 80% اهالی صاحب رأی خبر داده بود، اما بعضی ناظران این آمار را زیر شبهه بردند. از جمله در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات سال 2010 آمده است، ناظران سازمان در نقطه رایدهی رقم 65 تا رفتن ناظران بین المللی 900 رای ثبت کردند، ولی ساعت 19 و رفتن ناظران 300 رای ایلاوگی اضافه شده است و گزارش دادند که 100% رای دهندگان در این نقطه رای دادند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند، اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب روبه حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم برچیدن پنجره های آهنین از تیریزه های بناهای بلنداشیانه در شهر دوشنبه بعضی از ساکنان را نگران کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. زیبونیسا دولتشایوا، یکی از ساکنان پایتخت، در صحبت به رادیوی آزادی گفت به نظر او هنوز وقتی قبول چنین تصمیم نرسیده است. دولتشایوا میگوید بهتر میبود اگر مقامات برای بی‌خطری به جای پنجره‌های آهنین چیزی دیگری را پیشنهاد میکردند، زیرا به گفته او ساکنان برای بی‌خطری